سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه ایرانی رو نیز بستان همه شبها در طول هفته با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب میگشاییم. آغاز چانه‌زنی های سهم‌خواهانه اصلاح طلبان از حکومت جمهوری اسلامی در سایه فشارهای داخلی و خارجی به نظام فقها، انتقاد از تریبون های حکومتی نفس پراکن که در اختیار اردوگاه اصولگرایان هست، خوشبینی غیر واقع بینانه جمهوری اسلامی برای همراهی نکردن برخی از کشورها با تحریم اخیر نفتی ایالات متحده امریکا، تشدید مخالفت محافظه‌کاران تندرو با لایحه FATF به دنبال لغو معافیت مشتریان نفت ایران از تحریم امریکا، چنگ و دندان نشان دادن جدید جمهوری اسلامی به جامعه جهانی، آن هم با استفاده از ابزارهای گروه‌های تروریستی از جمله توسط گروه حوثی ها، واکنش ها به فشارهای فزاینده آمریکا برای خشکاندن بازوهای نظامی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی در منطقه با تعیین جایزه 10 میلیون دلاری برای اخلال در شبکه مالی حزب الله لبنان، و بالاخره در عرصه اقتصاد ایران موج ناامنی های اقتصادی در ایران و فرار هر روزه سرمایه ها به کشورهای همسایه ها، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 24 آوریل 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه‌های شامگاهی صفحه یک هستید که پنج شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات چاپ تهران تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز صفحه یک رو با نگاهی به تازه ترین تلاش ها و به تعبیری تقلاهای تازه اصلاح طلبان برای امتیاز گیری از حاکمیت، ستیزهای سهم خواهانه و افزایش زمزمه های تعیین شرط برای حضور این جریان در انتخابات سال آینده مجلس آغاز می کنیم که انتخابات رو شرطی می خواهند. علی‌ای‌حال در حالی که طی چند سال گذشته راه برد اصلی اصلاح طلبان، خب همگان دیدیم و به یاد داریم که همراهی با قدرت و بقا به هر قیمت در حکومت بوده، اما اکنون زمزمه های درون این جریان سیاسی برای تعیین شرط جهت ادامه این همراهی ها که به قیمت روی گردانی مردم از اصلاح طلبان تمام شد، این زمزمه ها به گوش میرسد و شنیده میشود. در این میان روزنامه آرمان که از روزنامه های نزدیک به طیف تحول خواهان ایرانی است، با انتشار یادداشتی در صفحه یک خود با عنوان اصلاح طلبان خیلی زود دیر می شود به انتقاد از ساختار اصلاح طلبان پرداخت که طی سالهای گذشته در قالبی که حکومت مایل بود در آمده اند، به رنگ حاکمیت در آمدند که مورد نقد بود. نویسنده این یادداشت همچنین این سوال رو مطرح می کرد که آیا اصلاح طلبان می خواهند بار دیگر در چارچوب حکومت و به نام اصلاحات و اصلاح طلبی عمل کنند و بر اساس جایگاه خود در حکومت تغییراتی رو اعمال کنند، که همزمان ستون نویس در پاسخ به این سوال عملا منفی میدانست و در این سوال مفروض این گونه نتیجه گرفت که این پاسخ به روشنی مشخص است که منفی است. سیستم حاکمه موجود اجازه ایجاد تغییر رو نخواهد داد، یعنی عملا مرگ اصلاحات، یعنی عملا ظرفیت اصلاحات در ساختار جمهوری اسلامی تمام شده. نویسنده آرمان در بخش دیگری از این یادداشت تنها راه حل رو مشروط کردن حرکت اصلاح طلبان در انتخابات بعدی دانست. جایی که نوشته بود بایستی حضور اصلاح طلبان به ایجاد فضای مناسب برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان مشروط باشد. در همین حال اما روزنامه صدای اصلاحات که از دیگر روزنامه‌های منتسب به این جریان سیاسی است با انتشار مطلبی در صفحه یک خود با عنوان اصلی ترین خواسته اصلاح طلبان لغو نظارت استصوابی است، این گمانه رو در واقع این گمانه زنی رو قوت بخشید که اصلاح طلبان به دنبال امتیازگیری از حکومت هستند. البته این امتیازگیری باشد که خیلی چیز منفی نیست که به لغو نظارت استصوابی منجر شود، که مطلقا نخواهد شد چون نظارت استصوابی برآمده از منویات آقا هست. صدای اصلاحات به نقل از آقای کیانوش راد فعال سیاسی اصلاح طلب نوشته بود که اینکه چه کسانی و با چه دیدگاه هایی به مجلس راه پیدا کنند مستقیما بر عهده مردم است، نه اینکه بر عهده گروه خاصی مثل شورای نگهبان باشد که با دیدگاه های سیاسی خاص در پی محدودسازی انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خیش باشد. این فعال سیاسی جبهه اصلاحات در ادامه به صدای اصلاحات گفت که تا مسئله اصلاح قانون نظارت استصوابی انجام نگیرد، همگان همچنان شاهد بگومگوها، منازعات سیاسی و حتی گسترش منازعات اجتماعی در جامعه ایران خواهیم بود. بنابراین حسب نظر این نماینده بایستی گفت که تنها راه حل دستیابی به توافقات مردم و حاکمیت برای حل مسائل خیش لغو نظارت استصوابی در انتخابات گوناگون در ایران است. البته خب ایشون خیلی ساده سازی کردن و الان مطالبات مردم بسا بیشتر از این لغو نظارت استصوابی است که عده معتقد به ولایت فقیه نهایت میخوان به مجلس راه پیدا کنند. ملت این رو نمیخوان و نشانه های خاص جمعی برای عبور از نظام مشهود است. از مجموع این اظهارات هم به نظر میاد که همزمان با افزایش فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی و همچنین افزایش نارضایتی های عمومی در داخل ایران، اصلاح طلبان موقعیتشون رو برای چانه‌زنی جهت افزایش سهم خود در حکومت مناسب دیدن که خواهان تعقیبتی تازه شدن، هرچند با اون همه علائم سبزی که محمد خاتمی ها میدهد نظام آن رو به پشیزی هم نمیگیرد. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب واکنش ها به انتقاد دولت و اظهار نظرهای تند در خصوص مسائل سیاست خارجه از تریبون های غیر رسمی مجدداً موج تحلیل ها رو به خود اختصاص داد. تریبون های مثل نماز جمعه که ظاهراً رسمی نیست اما خب بسیار تاثیرگذار است. جایی که روزنامه آفتاب یزد در مطلبی به عنوان اطلاعات غلط به تریبون داران اظهارات گاه و بیگاه برخی از تریبون داران رو در جهت سوء استفاده جناحی ارزیابی کرد. این روزنامه که به دلیل نگرانی از برخوردهای بعدی قضایی شاید البته نامی از تریبون مشخص نماز جمعه و یا هیئت‌های مذهبی که این روزها به محلی برای حمله به دولت روحانی و انتقاد از سیاست‌های خارجی دولت شده نامی نبرده بود، اما اشاره کرد که طی سال‌های اخیر تا به امروز تریبونداران همواره از هر فرصتی برای تخریب دولت و همچنین اتخاذ مواضع تند در برخی مسائل سرنوشت ساز و مهم مثل FATF یا برجام و حتی روابط با جهان به ویژه قبل بهره بردند و باعث افزایش ناامیدی و گلایه‌مندی مردم شدند. البته همون گونه که اشاره میکنم و اشاره کردم به دفعات، تمامی تندروها خیلی شفاف و آشکار به هسته سخت قدرت و نهادهای انتصابی متصل هستند و همگی هم همسو با سیاست‌های رهبری ایران هستند که خب قطعا روزنامه‌ها تا این خط قرمز بیش از این نمیتونن عبور کنن که نقد کنند. آفتاب یزد در ادامه به نقد از آقای فاضل میبودی یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب نوشت که در حالی تریبون دارن به دنبال کوبیدن بر تب ناامیدی هستن که مردم از گرانی و تورم رنج میبرن و کشوری که در آن ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد و تریبون داران هم بر این وضعیت بدمند به طور قطع مردم رو آزرده خاطر میسازد. البته آقای میبودی گویا غافل از اینن که سخن از آزردگی خاطر نیست، فضا بسیار تلخ و مطالبه گرتر از این حرف هاست که صرفا به این حد اکتفا میکنند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب و برگزیده. موج واکنش ها به تمدید نشدن معافیت نفتی خریداران نفت ایران از سوی آمریکا و خوشبینی های کمخردانه مردان جمهوری اسلامی وارد فاز تازه‌ای از تحلیل ها شد، خاصه جایی که مردان اصلی میدان نفت مثل آقای زنگنه به همراهی نکردن برخی کشورها با آمریکا دل خوش کرده است و که بیشتر بوی عوام فریبانه دارد و در تمام 40 سال مردان نظام با این ادبیات خود رو نشون دادن. علی حال در میان روزنامه ایران که سخنگوی نوشتاری دولت است، در مطلبی به عنوان خواب نفتی آمریکا تعبیر نمی شود، سخنان وزیر نفت در مجلس رو منتشر کرد که گفته بود دود تصمیم آمریکا به چشم خیلی ها می رود. تهدیدهای تماما تو خالی که دیگه افکار عمومی ایران خوب آگاه هست به این مسائل. علی حال به گزارش روزنامه ایران، زنگنه با اشاره به اینکه اقدام آمریکا باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد اشاره کرد که بیانیه‌هایی که آمریکا و حامیان منطقه‌ای آن برای اطمینان دادن به بازار برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت نفت منتشر می‌کنند، بیشتر از هر موضوعی بیانگر و نشان دهنده نگرانی آنها از بی‌ثباتی و شکنندگی بازار است. در سوی دیگر اما روزنامه عصر ایرانیان که این روزنامه هم به گروه‌های تندرو و جریانات محافظه‌کار نزدیک است، در مطلبی با عنوان فروپاشی نظام تحریم‌های آمریکا علیه ایران، خیلی جالب است، عملاً چنان خود رو دلخوش کرده‌اند که راحت در سیاست‌های رسانه‌ایشون دروغ می‌پراکنند و دروغ می‌گویند. این روزا مدعی شد که آمریکا نتوانست کشورهای دیگر رو برای تحریم‌های ایران با خود همراه کند. حالا ذکر مصادیق هم کرد که من نمونه آن رو اشاره میکنم. عصر ایرانیان تنها یک روز پس از اعلام تمدید نشدن معافیت های نفتی از سوی آمریکا و با تکیه به اعتراض مشتریان نفت ایران این ادعا رو مطرح کرد که مثلا کشورها اعتراض دارند یا آمریکا نتوانست اعمال تحریم کند. این روزنامه ارزشی ها در ادامه با اشاره به اعتراض کشوری مثل ترکیه و عراق با تصمیم آمریکا نوشته بود که وزیر خارجه ترکیه گفت خرید نفت از کشورهای دیگر ساده نیست. در حد همین قطعا برای انرژیشون جایگزین دارن و این جمهوری اسلامی هست که بازنده اصلی این منازعات و بازی هست. کیهان از دیگر روزنامه‌های اصلی اردوگاه اصولگرایان عنوان اصلی صفحه یک خود رو با تیتر دنیا با توطئه آمریکا همراهی نکرد، مخالفت شرکای ایران با تحریم نفتی به این موضوع اختصاص داد و اعتراض کلامی برخی کشورهای مشتری نفت ایران رو در واقع همراهی نکردن دنیا با آمریکا تعبیر کرد. این روزنامه قوقا سالار بیت همچنین ضمن انتقاد از اروپا که صرفاً با یک ابراز تأسف نسبت به اقدام آمریکا واکنش نشان داد، مدعی شد که ظرفیت تولید عربستان محدود است و به ویژه با توجه به تقاضای رو به افزایش بازار و شرایط تولید نفت در لیبی، ونزوئلا و نیجریه، این کشور حتی با ظرفیت کامل خود نیز نمیتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد و عربستان و دیگر متحدان آمریکا در منطقه و اوپک نمیتوانند کمبود عرضه نفت ایران در بازار را جبران کنند. در واقع کیهانی ها و بولتنداران بیت رهبری به این دل خوش کرده اند که چالش و حفره نفتی ایجاد شود برای دنیا و قدر 2-3 میلیون بشکه نفت ایران رو بیشتر بدنند. مردم سالاری هم در صفحه یک خود با انتشار مطلبی تحت عنوان رکورد قیمت نفت شکسته شد ادعا کرد که قیمت نفت به شدت افزایش یافت، اما این روزنامه در متن گزارش خود از آن کرد که به دنبال اقدام آمریکا قیمت نفت با افزایش روبرو شد و نزدیک به بالاترین رکورد سال 2019 ایستاد. یعنی این افزایش در واقع رکورد 4 ماه گذشته رو هم نشکسته که اینها چنین دست به بزرگنمایی موضوع میزنن. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که روزنامه‌های چاپ تهران از هر دو جناح سیاسی تلاش داشتن نشان دهن مثلا اقدام جدید آمریکا در خصوص تحریم‌های ایران با شکست مواجه شده و تغییری در صادرات نفت ایران رخ نخواهد داد و در واقع اثری هم نخواهد داشت. یعنی در واقع بازخوانی و واگویی کلیت سیاست علی خامنه ای که زمانی که احمدی نژاد هم بود خب دست نشان داد آقای خامنه ای، همشون معتقدن که تحریم ها کاغذ پاره بیش نیست. این سیاست به طور کلی بر پیکره جمهوری اسلامی حاکم است، اما رنجش رو خب مردم میکشن. درودی دوباره کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک بررسی مطبوعات چپ تهران هستید که به موضوعات و مسائل مختلف میپردازد. هر شب کمتر از 30 دقیقه از تحریم‌های نفتی و ادعای بی اثر بودن آن به موضوع پرنزاع FATF میپردازم که کماکان محل مجادله طیف‌های مختلف حکومت بر سر تصویب شدن یا نشدن آن است. در این میان روزنامه مستقل که به گروه‌های اصلاح طلب نزدیک است در مطلبی با عنوان نباید از FATF جدا شویم به نقل از نائب رئیس مجلس ایران نوشت که نمی‌شود بدون پیوستن به FATF در برخی زمینه‌ها کار کرد. حسب گزارش روزنامه مستقل آقای پزشکیان همان نائب رئیس اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ایران گفت که کسی را پیدا نمی‌کنید که کارشناس باشد و بگوید که ما به FATF نپیوندیم. آدم‌هایی که می‌گویند ما نپیوندیم کسانی هستند که در جریان این کارها نیستند و مسئولیتی هم ندارند. مشکل این است که اگر نپیوندیم آن کسی که بایستی پاسخگو باشد همان کسی است که درگیر است، که در واقع نوعی خیشتن خطابی کرد. می‌خواهد بگوید که اگر نپیوندیم مسئولیت و مسائل و مشکلاتی که پیش می‌آید متوجه حال ما مسئولین هست و افکار عمومی از ما انتظار بهبود اوضاع را دارد، پس بهبود اوضاع هم این هست که بپیوندیم. اما در سوی دیگر سیاست روز منتسب به اردوگاه اصولگرایان با انتشار مطلبی تحت عنوان پاس گلی که اصلاحات با آمریکا می‌دهد در صفحه یک خود به این سخنان واکنش نشان داد و به پزشکیان حمله کرد. سیاست روز در این مطلب با طعنه به لباس سپاهی پوشیدن اصلاح طلبان برای حمایت از سپاه در مجلس نوشت که مدافعان برجام یک روز برای همرنگ جماعت شدن لباس سپاه پوشیده و میگویند من سپاهی هستم تا آن رو در اینستاگرام به اشتراک گذاشته و لایک بگیرند. اما روز دیگر مصاحبه میکنند که اقدام آمریکا در تروریست اعلام کردن سپاه ربطی به پیوستن به FATF ندارد و سینه سپر میکنند که اگر به این کنوانسیون نپیوندیم ما مسئول پاسخ و افکار عمومی نیستیم، که اشاره آشکاری داشت در واکنش به اظهارات آقای پزشکیان. این روزنامه رادیکال همچنین در بخش دیگری از مطلب خود اضافه می‌کرد که اینان، منظور گروه‌های اصلاح طلب مدافع FATF، اینان آلزایمر خود خواسته گرفتند تا یادشان نیاید به مردم وعده بهبود اوضاع اقتصادی دادن و چند برابر رئیس جمهوری قبلی که تقدیهش می کردن تپه ها آباد کردند. خبرها و نظرها را دنبال می کنم با تازه ترین اظهارات سرکرده تروریست های حوثیان یمنی که گویی یا به دنبال تشدید تحریم نفتی ایران و اعلام آمادگی عربستان و امارات برای جبران کمبود نفت در بازار جهانی احتمالاً به فرمان و فتوای فقیه حاکم در ایران ریاض و ابوظبی رو به حمله موشکی تهدید می‌کنند. در میان وطن امروز روزنامه زرد نزدیک به فرقه مصباحیه در مطلبی به عنوان موشک‌های ما به ریاض و دورتر از ریاض و ابوظبی و دبی و اهداف حیاتی و حساس آنها میرسد عملا سخنان سرکرده گروه انصار الله یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی رو منتشر کرد، فارغ از اینکه همه این هزینه های جهانی بر عهده ملت ایران هست که مسئولانش رسانه هایشان چنین بی‌محابا می نویسند. حسب گزارش وطن امروز آقای بدرالدین الحوثی سرکرده شورشیان حوثی گفت که موشک‌های ما به ریاض و دورتر از ریاض، به ابوظبی و دبی، به اهداف حیاتی و حساس آنها میرسد. آنان مفهوم اهداف حیاتی و حساس رو میدانند. ایشان مدعی شد که توانایی تسلیحاتی این گروه تروریستی روز به روز در حال افزایش است، جایی که مدعی شد ما با وجود امکانات محدود و شرایط دشوار به فناوری ساخت مجهزیم و تلاش ما این است که مرحله به مرحله توان تولیدمان رو بالا ببریم و همزمان چه در صنعت موشکی چه در صنعت ساخت پهپاد یا دیگر تجهیزات در پی ارتقای تولیداتمان براییم. البته بنابر گفته این مقام حوثی
این دستاورد تجربه کشورهای بسیاری است که در محاصره و تنگنا قرار گرفتند و در عین حال توانستند بسازند و توسعه دهند که اشاره‌ای بدون نام داشت به جمهوری اسلامی ایران. این در حالی است که حوثی‌های یمن از حمایت‌های مستقیم و مستتر تسلیحاتی و مالی جمهوری اسلامی هم برخوردارند. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که سخنان سرکرده شورشیان حوثی یمن از این جهت میتواند قابل توجه باشد که علاوه بر تنگه هرمز که به تازگی جمهوری اسلامی چندین بار مستقیم و غیر مستقیم خطاب جامعه جهانی تهدید کرده که توانایی بستن تنگه باب المندب که در تیررس موشک های حوثی های یمن هست را هم دارد و حتی چندی پیش دو نفتکش عربستانی در این تنگه مورد هدف موشک های حوثی ها قرار گرفتند. زمین سازی های ایران سوزانه نظامیان منتسب به رهبری در واقع برای راه اندازی یک جنگ جدید، برای نزاع بیشتر که گفتم هزینه همه این تنش‌زایی ها رو ملت ایران پس می‌دهند. از یمن و شورشیان حوثی به حزب الله لبنان نظری می‌اندازیم که گویا از شش جهت راه ببستند بر آن گروه حامی منطقه‌ای فقهای قم‌نشین. اقدام تازه دولت امریکا برای تحت فشار قرار دادن یکی از بازوهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، یعنی حزب الله، که آن هم فقط در صفحه یک روزنامه بازتاب یافت، روزنامه ابرار، و دیگر روزنامه‌های چاپ تهران ترجیح دادند که از کنار آن بگذرند. در همین زمینه روزنامه ابرار در مطلبی به عنوان جایزه 10 میلیون دلاری آمریکا برای از کار انداختن سیستم مالی حزب الله لبنان نوشته بود که آمریکا 10 میلیون دلار جایزه برای شناسایی منابع مالی این سازمان و اطلاعاتی که به دستیابی آمریکا به 3 تن از گردانندگان امور مالی این سازمان شیعی لبنان می شود تعیین کرد. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که قطعا شما هم آگاه هستید، به دفعات شنیدید، بعد نیست که نظر به مرتبط بودن خبر اشاره کنم که 2 سال پیش زمانی که امریکا تحریم های علیه بانک های لبنان برقرار کرد تا آنها رو از مراوده با حزب الله دور کند، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله گفت که خورد و خوراک، موشک هایی که با آن اسرائیل رو تهدید می کنیم و حتی پول ما همه از ایران می آید و تا ایران پول دارد حزب الله هم پول دارد. این عبارت آقای حسن نصرالله. و در انتهای برنامه امشب به حوزه نظار اقتصاد ایران نگاهی خواهم داشت که موج فرار سرمایه های خرد و کلان به کشورهای همسایه به دلیل نگرانی از ناامنی های اقتصادی در کشور صدرنشین تحلیل و تفسیر برخی از رسانه های چاپ تهران شد. در میان روزنامه سمت با انتشار گزارشی به عنوان کوچ سرمایه به خانه همسایه به موضوع خروج سرمایه ها از ایران و مشکلات ناشی از خرید خانه توسط ایرانیان در کشورهای همسایه اشاره کرد. روزنامه سمت با اشاره به افزایش استقبال خرید خانه در ترکیه به طور مشخص توسط ایرانیان نوشته بود که این استقبال باعث شد که رتبه ایران از ردیف 8 به 3 برسد. حسب گزارش اداره آمار ترکیه، ایرانی ها در 3 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 950 خانه در ترکیه خریدند که متوسط نرخ آنها 160 هزار دلار بوده و در 6 ماه نخست سال گذشته نیز ایرانیان حدود 950 خانه در ترکیه خریدند. این روز ما همچنین به دردسرهای خرید خانه در برخی دیگر از کشورهای همسایه از جمله گرجستان اشاره کرده بود که گویا سال گذشته دیدیم که بعد از اینکه با وعده‌های زیادی برای اقامت ایرانی‌ها تشویق به خرید خانه در گرجستان شد، مجلس گرجستان مسبب کرد خرید و فروش آپارتمان به اتباع کشورهای اطراف ممنوع است و اکنون تعداد زیادی خانه روی دست ایرانی‌ها مانده و گرجستانی‌ها هم آنها را نمی‌خرند. این است سرنوشت ملت خسته از ستم فقیهان حاکم در ایران که مجبور به کوچه اجباری می شود. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان می رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.